ساعت 19 در تهران. صدای ما را از رادیو فردا می شنوید. سلام به شما همراهان رادیو فردا. در دوشنبه شب ایران 8 آبان ماه از هر جایی که همراهید با ما برای شنیدن تازه ترین خبرها و گزارش های ایران و جهان. آزاده اسدی هستم و شما را در مجله شامگاهی رادیو فردا تا 1 ساعت آینده همراهی میکنم. با خبرها شروع میکنیم. این برنامه زنده رو با همکارم مهداد میدامدی.
درود بر شما شنونده گرامی. کاخ سفید روز دوشنبه اظهارات سخنگوی وزارت خارجه ایران در مورد پیشنهاد رئیس جمهوری آمریکا برای ملاقات با حسن روحانی رئیس جمهوری ایران در حاشیه مجمع عمومی سازمان ملل متحد را رد کرد. سارا سندرز سخنگوی کاخ سفید در پاسخ به پرسش شبکه خبری NBC در این باره این خبر را نادرست خواند. روز یکشنبه بهرام قاسمی سخنگوی وزارت خارجه ایران گفته بود دونالد ترامپ رئیس جمهوری آمریکا در حاشیه نشست اخیر مجمع عمومی سازمان ملل برای ملاقات با حسن روحانی ابراز تمایل کرده بود و این پیشنهاد از سوی رئیس جمهوری ایران رد شده بود. پل مانافورد رئیس سابق ستاد تبلیغات دونالد ترامپ و معاونش ریک گیتس روز دوشنبه با 12 فقره اتهام روبرو شدند. از جمله این اتهامات توطئه علیه ایالات متحده، پولشویی، اعلام نکردن رابطه مالی و سیاسی با دولت‌های خارجی، فرار مالیاتی و اعلام نکردن دارایی‌های خارجی هستند. پل مانافورد و معاونش در فاصله سالهای 85 تا 95 خورشیدی ده‌ها میلیون دلار از کار با احزاب سیاسی اوکراین از جمله ویکتور یانوکوویچ رئیس جمهور سابق این کشور که طرفدار روسیه است کسب کردند. دونالد ترامپ رئیس جمهوری آمریکا پس از اعلام این خبر گفت که اتهامات آقای مانافورد مربوط به سالها قبل است و خواستار آن شد که تحقیقات بر رقیب انتخاباتی او هیلاری کلینتون متمرکز شود. نانسی پلوسی رهبر دموکرات‌های مجلس نمایندگان آمریکا خواستار تحقیقات مستقل درباره دخالت روسیه در انتخابات ریاست جمهوری سال گذشته آمریکا شده است. ولادیمیر پوتین رئیس جمهوری روسیه اتهام دخالت در انتخابات آمریکا را رد کرده. دونالد ترامپ هم همواره این اتهام‌ها را بی اساس خوانده و حملات را متوجه هیلاری کلینتون رقیب انتخاباتیش کرده است. یوکی آمانو رئیس آژانس بین‌المللی انرژی اتمی روز دوشنبه در ابوظبی گفت که ایران به تعهداتش در توافق هسته‌ای با قدرت‌های جهانی عمل کرده و بازرسان سازمان ملل در تلاش برای راستی آزمایی با مشکلی روبرو نشدند. آقای آمانو اما از اظهار نظر درباره راهبرد جدید آمریکا در قبال توافق هسته‌ای با ایران خودداری کرد. دونالد ترامپ رئیس جمهوری آمریکا اخیراً راهبرد جدید این کشور درباره توافق هسته‌ای با ایران را اعلام کرد، اما پایبندی تهران به این توافق را تایید نکرد. یوکی آمانو روز یکشنبه هم در تهران با مقام‌های ایرانی دیدار کرده و گفته بود که تهران به تعهداتش در زمینه توافق هسته‌ای پایبند بوده است. آسوشیتد پرس گزارش داده که ایران در کنفرانس سازمان ملل درباره انرژی هسته‌ای در امارات متحده عربی شرکت نکرده است. هنوز دلیل شرکت نکردن ایران در این نشست اعلام نشده. سرلشکر پاسدار محمد حسین باقری رئیس ستاد کل نیروهای مسلح ایران میگوید محدودیت مرزی بین ایران و اقلیم کردستان عراق در روزهای آینده برطرف خواهد شد. ایران مرزهایش با اقلیم کردستان عراق را بعد از برگزاری همه‌پرسی استقلال کردستان عراق در 3 مهر بست. محمد باقری روز دوشنبه گفت اگر طرح جدایی کردستان عراق انجام می‌شد، کشور عراق دچار جنگ و خونریزی طولانی مدتی می‌شد که در آن صورت به گفته آقای باقری کشورهای همجوار هم از این واقعه متأثر می‌شدند. بازگشایی مرزهای ایران و اقلیم کردستان عراق یک روز پس از انتشار خبر کنارگیری مسعود بارزانی رئیس اقلیم کردستان عراق از قدرت اعلام می‌شود. ایران مانند ترکیه، دولت مرکزی عراق و سوریه با همه پرسی اقلیم کردستان عراق و جدایی احتمالی این منطقه مخالف بود. و وبسایت کلمه به نقل از خانواده یغما فشخامی خبرنگار روزنامه روزان گزارش داده است که قرار بازداشت این روزنامه نگار 1 ماه دیگر تمدید شده است.
متشکرم از شما. مهرداد میردامودی بود. خبرها رو شنیدید در ابتدای مطلع شامگاهی رادیو فردا. در ادامه در کنار آخرین خبرها درباره اتهام‌های مربوط به مدیر پیشین کارزار انتخاباتی دونالد ترامپ و معاون او در ستاد انتخاباتی درباره افزایش نسبی قیمت نفت در سطح بین‌الملل می‌شنویم.
وقتی که وضع اقتصاد دنیا خوب باشه طبعا تقاضای نفت بالا میره و قیمتش هم افزایش پیدا میکنه.
و نپذیرفتن هیچ کدام از سه پیشنهاد اعضای خانواده علی اشرف درویشیان برای به خاک سپردن او.
تحت هر شرایطی میخوان جلودار این باشن که کارهای فرهنگی، کارهایی که درسته و کارهایی که حقیقت داره رو در جامعه پخش نکنن و دروغ به خورد جامعه بدن.
در کنار برنامه نمای دور نمای نزدیک بیشتر خواهید شنید اگر همراه رادیو فردا بمونید. همونطور که در خبرها شنیدید، در چارچوب تحقیقات مربوط به اتهام دخالت روسیه در انتخابات ریاست جمهوری آمریکا، پول مانافورت، مدیر پیشین کارزار انتخاباتی دونالد ترامپ و ریک گیتس، معاون او در ستاد انتخاباتی آقای ترامپ، خودشون رو تسلیم مقامات فدرال ایالات متحده آمریکا کردند. جزئیات رو از حمید فاطمی بشنویم.
به گزارش نیویورک تایمز و شبکه تلویزیونی CNN، نخستین حکم بازداشت در جریان تحقیقات مربوط به اتهام دخالت روسیه در انتخابات ریاست جمهوری آمریکا روز دوشنبه صادر شد. بر اساس این حکم که روز جمعه به تایید هیئت منصفه فدرال آمریکا رسیده بود، اما تا امروز به دستور یک قاضی فدرال محرمانه نگاه داشته شده بود، از پول مانافورت، مدیر پیشین تبلیغات انتخاباتی دونالد ترامپ و ریک گیتس، شریک او، خواسته شده است که خود را به مقامات وزارت دادگستری آمریکا تسلیم کنند. ریک گیتس که در تبلیغات انتخابات ریاست جمهوری دونالد ترامپ فعال بود، از سال 2000 شریک بازرگانی پول مانافورت بوده است. به گزارش اسوسییتد پرس، این دو نفر خود را به مقامات فدرال تسلیم کردند. بر اساس همین گزارش، پول مانافورت به توطئه علیه آمریکا، پولشویی و جرائم دیگر متهم شده است. روز جمعه شبکه تلویزیونی CNN خبر داده بود که یک هیئت منصفه فدرال آمریکا کیفرخواستی را که گروه تحقیق رابرت مولر، مستشار ویژه، تهیه کرده، تایید کرده است و یک قاضی فدرال حکم به محرمانه ماندن آن داده بود. رسانه‌های آمریکایی پیشتر خبر داده بودند که این حکم روز دوشنبه اجرا خواهد شد. به گزارش CNN، اتهامات علیه دو عضو بلندپایه تبلیغات انتخاباتی دونالد ترامپ، رئیس جمهوری آمریکا، فصل جدیدی در تحقیقات گسترده رابرت مولر در مورد تبانی احتمالی میان دولت روسیه و اعضای کارزار انتخاباتی دونالد ترامپ می گشاید. تحقیقات رابرت مولر شامل اتهام‌های مربوط به جلوگیری از اجرای عدالت و جرائم مالی نیز می شود. پرونده تحقیقات درباره مداخله احتمالی روسیه در انتخابات ریاست جمهوری آمریکا در اختیار رابرت مولر، رئیس پیشین FBI و مستشار ویژه است که در 27 اردیبهشت ماه گذشته از طرف وزارت دادگستری آمریکا به این عنوان منصوب شد. به گزارش خبرگزاری رویترز، پول مانافورت 68 ساله از ماه ژوئن تا اوت 2016 تقریباً به مدت 2 ماه رئیس کمپین انتخابات دونالد ترامپ بود. او پس از اتهاماتی دایر بر اینکه میلیون‌ها دلار پول غیرقانونی از یک حزب طرفدار روسیه در اوکراین موسوم به حزب مناطق دریافت کرده است، از این سمت استعفا داد. رابرت مولر درباره سرمایه‌گذاری‌های پول مانافورت و معاملات املاک و مستغلات او و همکاری گذشته او با حزب مناطق تحقیق کرده است. این حزب از رئیس جمهوری فراری اوکراین ویکتور یانوکوویچ حمایت می‌کرد. به گزارش رویترز، پولشویی توسط پول مانافورت و دیگر جرائم مالیاتی نیز مشمول تحقیقات آقای مولر است. ریک گیتس شریک دیرین پول مانافورت است و با همان مقامات ثروتمند روسی و اوکراینی ارتباط داشته که پول مانافورت نیز با آنها در ارتباط بوده و در کمپین انتخاباتی دونالد ترامپ معاون پول مانافورت بوده است. دونالد ترامپ هر گونه ارتباط و تبانی با روسیه در زمینه انتخابات ریاست جمهوری را به شدت تکذیب کرده است. مقام‌های ارشد روسیه از جمله ولادیمیر پوتین، رئیس جمهوری این کشور، نیز این اتهامات را رد کردند.
همطور که در گزارش حمید فاطمی شنیدید، پول مانافورت، مدیر پیشین کارزار انتخاباتی رئیس جمهور آمریکا، و همکار او ریک گیتس خودشون رو به FBI معرفی کردن در چارچوب تحقیقات مربوط به اتهام دخالت روسیه از جمله. اما در این زمینه همراه بشیم با امید معماریان، روزنامه‌نگار که از آمریکا همراه ماست، و جزئیات رو در مورد این موضوع دنبال کنیم. آقای معماریان، آقای ترامپ همیشه این اتهام‌ها رو بی‌اساس خونده و حملات رو متوجه هیلاری کلینتون، رقیب انتخاباتی خودش، کرده. حالا که توی چنین وضعیتی قرار گرفته، دقیقاً قرار هست که با چه موقعیتی روبرو بشه؟
ببین، مسئله اصلی هست که در تحقیقاتی که آقای مولر داره انجام میده به هر حال یک سرعت عملی میریم به سمت جلو و اینکه افراد جدیدی که افرادی که فکر میکردیم که به هر حال ترامپ میگفتن که هیچ نقشی نداشتن در به هر حال رابطه با روسیه و اینها و کمپینشون پاک هست، الان میبینیم که در سابقهشون نقاط سیاهی دیده میشه و همین آقای منافورت به هر حال به خاطر کسب نام یعنی مالی که براش مالیات نداده و به هر حال یه جوری پولشویی کرده، همون که شما در گذاشتون گفتی، با یک حکم زندان تا 20 ساله میتونه مواجه بشه. بنابراین این افراد با یه سابقه توی کمپین آقای ترامپ حضور داشتن که حالا مشخص نیست که چقدر دقیقاً نقش داشتن توی به هر حال تصمیم گیری دولت ترامپ، ولی همین آقای منافورت وقتی که وارد کمپین آقای ترامپ میشن به عنوان رئیس استراتژیستای کمپین بودن و چرمنشون رئیس کمپینشون بودن و در واقع در تمام تصمیمات روزانه ایشون و استراتژی که داشتن نقش داشتن و بعدی که حالا از این مرحله چجوری به هر حال این تصمیمات جدید و تصمیم شدن به FBI باعث خواهد شد که اطلاعاتی که در خصوص نقش اینها در رابطه با روسیه وجود داره و کمپین آقای ترامپ اطلاعات بیشتر خواهد شد و پرونده به جلو خواهد رفت.
آقای ممارین، آقای ترامپ هفته گذشته هم دوباره توی توییتر با انتقاد از اینکه کمپین خانم کلینتون و کمیته ملی حزب دموکرات آمریکا مخارج تهیه به گفته او اخبار دروغ در مورد دخالت روسیه رو علیه او تامین کردن، نوشت اینجا در واقع قربانی رئیس جمهور هست. حالا با شرایطی که مشخصا امروز پیش اومده و در یکی دو روز گذشته هم زمزمه های در مورد اون شنیده میشد، همونطور که شما گفتید روند تحقیقات پرونده اتهام تبانی احتمالی ستاد انتخاباتی آقای ترامپ و روسیه وارد مراحل تازه‌ای ممکنه بشه، اما چه شرایطی رو میشه از لحاظ قانونی در مورد آینده رئیس جمهور و اطرافیان اون پیش بینی کرد؟
ببینید، همچنان هیچ اطلاعاتی در خصوص این که آیا این افراد جرایمی که مرتکب شدن ربطی به آقای ترامپ داره و یا اینکه به حال تصمیماتی گرفتن روی کمپین آقای ترامپ تاثیر گذاشته و یک جوری به حال ساخت و ساز شده با روسیه وجود نداره یا حداقل چیزی نیست که به صورت عمومی مطرح شده باشه، بنابراین همچنان آقای ترامپ دور هستش. اون مسئله که آقای ترامپ گفتن که یه شرکتی رو حزب دموکرات استخدام کرده بود کمپین خانم کلینتون که در مورد آقای ترامپ تحقیق کنن و اگه نقاط تاریکی در زندگیشون هست پیدا بکنن، این چیزی هستش که البته جدید نیست و مسئله هستش که تمام احزاب به قول معروف این تحقیقات رو انجام میدن و حتی تو همین هفته باز مطرح شد که در زمانی که کمپین در حال جریان بوده از افراد نزدیک آقای ترامپ از ویکی‌لیکس خواسته بودن که به حال اطلاعاتی از خانم کلینتون بهشون بدن. برای این کارا رو کمپین‌ها می‌کنن تا اینکه بتونن نقاط سیاه و تاریک در کارنامه افراد دست بیارن و مسئله اصلی هست که آیا اون تحقیق انجام شده توسط حالا در حال میشه که انتصاب متصلش میکنن به اینکه حالا خانم کلینتون یا دموکرات‌ها اونو تعمیل منابع مالی کردن، آیا مطالبش درست هست یا مطالبش درست نیست. مسئله که در مورد اون کیس خاص وجود داره این هستش که اون پرونده خاص تا الان به هر حال همچنان در جریان هست که مواردی که درش مطرح شده رو راست آزمایی کنن، ولی کسی که اونو گردونده یک نفر از افسران سابق MI6 هست در سرویس امنیتی انگلستان که آدم در میان کسانی که در آمریکا تو محافل امنیتی و اطلاعاتی هستن آدم شناخته شده و معتبری محسوب میشه، ولی اون مسئله جدایی هست و این پرونده مشخص است که داره کار خودش داره جدای مستقلا داره جلو میره و به هر حال توییت های ترامپ و متوجه کردن انگشت اتهام به خانم کلینتون به هر حال یک جوری توجه رو منحرف کردن از دست ماجرا هست دیگه، چون خانم کلینتون اصلا رئیس جمهور نیست و این آقای ترامپ هستش که رئیس جمهور هست.
خیلی متشکرم از شما امید مموریان، روزنامه‌نگار از آمریکا همراه ما بود. اما جزئیات بیشتر رو در مورد همین موضوع شما میتونید در سایت ما دنبال کنید، radiofarda.com. از طریق تلگرام رادیو فردا هم میتونید در جریان آخرین خبرهای مربوط به همین موضوع قرار بگیرید.
آنچه میشنوید صدای رادیو فرداست.
در آستانه تصمیم کنگره آمریکا بر سر تحریم‌های تازه پیشنهادی دولت ترامپ علیه ایران و یک روز بعد از سفر یوکی آمانو به تهران روز دوشنبه مقام‌های ایران نسبت به تحریم‌های اقتصادی هشدار دادند. اونها همزمان تاکید کردند این اقدام‌هایش تأثیری بر سیاست جمهوری اسلامی ایران نخواهد داشت. از جواد کوروشی بشنویم.
قرار است روز سه‌شنبه 9 آبان کنگره آمریکا درباره تحریم‌های پیشنهادی دولت دونالد ترامپ علیه نهادهای نظامی جمهوری اسلامی تصمیم گیری کند. پیشاپیش این تصمیم گیری غلامرضا جلالی رئیس سازمان پدافند غیرعامل کشور به سیمای جمهوری اسلامی میگوید در گذشته هم جنگ اقتصادی به شکل حمله نظامی به زیرساخت‌های اقتصادی بود، اما در مدل جدید تمرکز همه مؤلفه‌های قدرت آمریکا در حوزه جنگ اقتصادی است.
این مدل جدیدترش که امروز امریکایی دارن علیه ما استفاده میکنن، در واقع تمرکز همه مؤلفه‌های قدرت امریکا در حوزه جنگ اقتصادی، یعنی حوزه اطلاعاتی، حوزه امنیتی، حوزه دیپلماسی، حوزه انجیو ها و خدمات، حوزه علمی، حوزه نظامی و هر ابزاری که کلن بر اون وجود، حتی ساختارهای بین‌المللی مثلا مثل مؤسسات زیرمجموعه سازمان ملل و بخشهای دیگه، پروتکل ها و قوانین، همه رو با هم متمرکز میکنن در محور جنگ اقتصادی.
همزمان بهرام قاسمی سخنگوی وزارت خارجه هم روز دوشنبه در نشست هفتگی خود با خبرنگاران گفت به جز چند کشور همه کشورهای دنیا از برجام دفاع می‌کنند و هدف آمریکا از سیاست‌های تازه خود محروم کردن ایران از مزایای برجام است.
تمام تلاش دولت مردان امریکا و ایالات متحده امریکا مانع شدن ایران از بهره برداری از مزایای برجام و استفاده از همکاری‌های اقتصادی جهان با ایران هست و فکر می‌کنم بخش عمده‌ای از جهان به این موضوع توجه دارند. اتحادیه اروپا در مقاطع مختلف در نشست‌های متعدد طی هفته‌های گذشته با صدای بلند حمایت خودشون رو از برجام اعلام کردند.
سرلشکر محمد باقری رئیس ستاد کل نیروهای مسلح هم روز دوشنبه در همایش سازمان پدافند غیرعامل گفت اگر قرار باشد تحریم‌ها با نام‌های دیگر دوباره تصویب شوند، نباید به هر قیمتی به برجام پایبند باشیم. فریبرز رئیس دانا کارشناس اقتصاد در تهران به رادیو فردا میگوید این تحریم‌ها می‌توانند هم بر سازمان‌های مورد هدف تحریم‌ها و هم بر مجموعه اقتصاد ایران اثر بگذارند.
برخلاف گذشته خیلی بر این موضوع که این تحریم نمیتونه هیچ تأثیری داشته باشه کاری از پیش نمیبره و برعکس ما رو قوی‌تر می‌کنه از حیث تولیدی و خود اتکایی، این حرفا کمتر گفته میشه. برای اینکه تجربه‌های گذشته نشان داد که تحریم‌ها برخلاف اون چیزی که انتظار می‌رفت اثر منفی زیادی در دوره قبل گذاشت، الان هم می‌تونه این اثر منفی رو داشته باشه. گرچه گفته می‌شود که این تحریم‌ها هدفمند و هوشمندند و برای نهادهای خاص مثلا برای سپاه اعمال شده‌اند، اما به هر حال اثر اصابتی و اثر انعکاسی به اصطلاح ما داریم در اقتصاد در این مورد. درجه انعکاس این تحریم‌ها می‌تونه زیاد باشه. اولا خود اون نهادهایی رو که نشان گرفتن خیلی زیر فشار قرار میده و اون نهادهایی هستن که در ایران مورد توجهن، مسئولیت‌های اقتصادی زیادی رو در طول زمان بر عهده گرفتن، منافع مشخص و زیادی رو دارند و اثر روی کل اقتصاد از حیث نرخ تورم و بیکاری خواهد گذاشت.
صادق لاریجانی رئیس قوه قضاییه هم روز دوشنبه وارد میدان شد و کنگره آمریکا را ماشین خودکار تحریم علیه ایران خواند و گفت تصور می‌کنند که میتوانند با این اقدامات به ملت ما فشار وارد کنند، در حالی که بیش از 30 سال است این تجربه شکست خورده است. رئیس قوه قضاییه گفت اجرای قانون کاتسا به معنای تحریم نیروهای مسلح رسمی کشور است و میتوانند حتی دولت را تحریم کنند. درباره این پرسش که جمهوری اسلامی چه راهکارهایی برای مقابله با این تحریم‌ها دارد، رضا حقیقت‌نژاد روزنامه‌نگار در ترکیه به رادیو فردا میگوید نظام جمهوری اسلامی عملاً امکانات زیادی در اختیار ندارد.
دو طیف مختلف در ایران درباره این تحریم ها صحبت میکنن. یکی طیف نزدیک به دولت آقای روحانی است که با استناد به برجام عقیده دارند فقط وضع تحریم های هسته‌ای نقض فاحش برجام خواهد بود و سایر تحریم های غیر هسته‌ای که در حوزه تروریسم، موشکی یا حقوق بشر هستش ربطی به برجام نداره. ولی از طیف مقابل دولت، اونها با استناد به نامه مهر ماه 94 آقای خامنه‌ای که گفته بود در سراسر 8 سال اجرا ایرای برجام و هر گونه تحریم نقض برجام هست، اعتقاد دارن که این تحریم ها هم نقض برجام هستش و دولت باید واکنش عملی نشون بده. منتها در مورد واکنش عملی که نشون بده هیچ گونه رهنمود جدی ندارن. یکی از واکنش هایی که بعد از اتفاق این تصویب قانون کاتسا علیه سپاه مطرح شد، تصویب یک قانونی برای مقابله با اقدامات آمریکا در منطقه خاورمیانه بود که اون قانون عملاً تأثیری بر دولت آمریکا نداره، فقط در یک بخشش 2000 میلیارد تومان اختصاص دادن برای توسعه فعالیت‌های موشکی و کمک به سپاه خود. یعنی ما می‌بینیم اون اقدام عملی هم که دولت ایران در این زمینه انجام داد در نهایتش تونست به یک نهادهای مانند سپاه کمک بکنه یا برنامه موشکیش رو توسعه بده و نمیتونه اقدام خاصی رو علیه دولت آمریکا انجام بده، چون اگر بخواد اقداماتی رو انجام بده که از نظر فنی مثلا بخشایی از برنامه هسته‌ایش رو دوباره فعال بکنه، این میتونه خودش منزله نقض برجام بشه و فضا رو به خصوص برای دولت ایران سخت بکنه.
به گزارش خبرگزاری رویترز، یوکیا آمانو مدیر کل آژانس بین‌المللی انرژی اتمی که روز یکشنبه در تهران بود، روز دوشنبه در یک کنفرانس خبری در ابوظبی گفت ایران در حال پایبندی و اجرای تعهدات خود تحت توافق هسته‌ای با قدرت‌های جهانی است و بازرسان برای تلاش‌های راستی آزمایی خود با هیچ مشکلی روبرو نیستند.
گزارش جواد کوروشی رو شنیدید در مورد اینکه مقام‌های جمهوری اسلامی ایران در مورد تحریم‌های اقتصادی هشدار دادن و گفتند البته این اقدام‌ها به گفته اونها هیچ تأثیری بر سیاست جمهوری اسلامی ایران نخواهد داشت.
در کانال تلگرام رادیو فردا خبرها و گزارش‌های ما را دنبال کنید. telegram.me/radiofarda.
از طریق تلگرام میتونید صداتون رو هم ضبط کنید و نظراتتون رو برای ما بفرستید با آدرس @فرداگرام. حتما همکاران من صدای شما رو از تلگرام برداشته و در بخش تلفن‌های رادیو فردا پخش می‌کنیم. کاربران ایرانی شبکه اجتماعی اینستاگرام بعد از 17 روز که از نظردهی اونها زیر یکی از عکس‌های دونالد ترامپ رئیس جمهور آمریکا گذشته، موفق شدن یک رکورد تازه ثبت کنند، حرکتی که با اعتراض اونها به استفاده از نام دیگه‌ای برای خلیج فارس از سوی آقای ترامپ آغاز شد. از هانا کاویانی بشنویم.
این اولین بار نیست که کاربران ایرانی در فضای مجازی کارزاری رو به راه میاندازند و با لایک کردن یا پسندیدن یک مطلب و یا نظر دادن و کامنت گذاشتن پای مطالب خبرساز میشوند. این بار اما فعالیت مجازی این کاربران رکوردساز شده است. 21 مهر ماه بود که دونالد ترامپ رئیس جمهوری آمریکا سیاست راهبردی خود در قبال ایران را اعلام کرد. سخنرانی که در آن آقای ترامپ از تایید نکردن اقدامات ایران بر مبنای برجام سخن گفت و در این حال اعلام کرد تحریم‌های تازه‌ای را علیه سپاه پاسداران انقلاب اسلامی اعمال می‌کند. اما نه این نکات، بلکه موضوعی دیگر در این سخنرانی مورد توجه شمار زیادی از کاربران ایرانی قرار گرفت که بیش از دو هفته بعد هنوز به آن واکنش نشان می‌دهند و آن هم زمانی بود که آقای ترامپ برخلاف رویه چند رئیس جمهور پیش از خود در اشاره به خلیج فارس به جای واژه فارس از عربی استفاده کرد. دقایقی بعد عکسی از آقای ترامپ در حال ایراد این سخنرانی بر روی حساب رسمی اینستاگرام اون منتشر شد و از همان دقیقه کاربران ایرانی روانه این صفحه شده و اعتراض خود به استفاده از نام دیگری برای خلیج فارس را شروع کردند. هر دقیقه ده‌ها کامنت اضافه می‌شد تا آنکه تعداد این کامنت‌ها به حدود 4 میلیون رسید و رکورد بیشترین کامنت زیر یک مطلب در شبکه اجتماعی اینستاگرام را شکست. فعالیت مجازی کاربران ایرانی در اینستاگرام با هشتگ‌های مختلفی شروع شد که ابتدا مربوط به خلیج فارس و ایران می‌شد. البته با افزایش میزان نظردهی کاربران دامنه آن نیز گسترش یافت. گروهی علیه کشورهای همسایه ایران می‌نوشتند. گروهی دست به دامن طنز شدند و عده‌ای هم مطالبی توهین‌آمیز درباره رئیس جمهوری آمریکا و یا مردم کشورهای همسایه ایران نوشتند. اما هدف نهایی کاربرانی که 17 روز به نظردهی ادامه دادند شکستن یک رکورد بود. پیش از این شهروندان ترکیه رکورددار نظردهی در اینستاگرام بودند. آنها چند ماه پیش زیر یک عکس از دیگو کوستا مهاجم تیم اتلتیکو مادرید از او خواسته بودند به تیم بشکتاش ترکیه بپیوندد. معمولا هم رکوردداران اینستاگرام چه در میزان لایک و چه کامنت اهالی هنر و موسیقی و ورزش بودند، اما حال حساب رسمی یک سیاستمدار و موضوعی سیاسی رده اول را در میزان نظردهی از آن خود کرده است. البته کاربران ایرانی پیش از این نیز حساسیت خود به رخدادهای اینترنتی در زمینه خلیج فارس را نشان داده بودند. یک دهه پیش ایرانی‌ها در یک حرکت اعتراضی با ساختن یک بمب گوگلی راه جستجو برای نام خلیج عربی را سد کرده بودند. اما همه حرکت‌های کاربران ایرانی به یادآوری نام خلیج فارس خلاصه نشده و از جمله در جریان جام جهانی هنگامی که لیونل مسی گل پیروزی تیم آرژانتین علیه ایران را به ثمر رساند، صفحه‌های منتسب به او در فضای مجازی مورد هجوم و ناسزای کاربران ایرانی قرار گرفته بود. گزارش هانا کاویانی را شنیدید.
شورای نگهبان میگوید یک فرد زرتشتی نباید در شورای شهر یزد باشد چون من شرعی دارد. آقا وجود شورای نگهبان، رهبری و کلیت این آخونده من شرعی دارد.
سلام میکنم به مجریان رادیو فردا. عزیزان قربونتون برم، علت این که پیام های ما را پخش نمیتونه چی است؟ ما که پیام میدیم منتظریم، قشنگم گوش به زنگ هستیم که پیام ها پخش بشه، ولی پیام ها پخش نمیشه. یک دوم وقتی پیام ها پخش میشه چی؟ ست دونه دوت دونه بابا جو پیام مردم زیاد میگن، بذار لاغل مردم در درشون از یه طریق بگن بجا اینکه ساز قزقز قزقز میزنه لاغل 10 تا 25 تا پیام مردم پخش کنیم که ما خوشحال میشه.
آقای کامنه‌ای، اون چرا که معنویت هست، انسانیت هست، در همین تخت جمشید است، در پاسارگاد، در کورش کبیر است. شما اشتباه نکنید، دیگر وقت گذشته است از این حرفایی که شما تکرار میکنید.
در پاسخ به این شنونده‌ای که گفته بود چرا پیام ها پخش نمیشه، اگر شما پیام هاتون رو در مورد مسائل روز، سیاسی، فرهنگی، اجتماعی، هر چیزی که مد نظرتون هست، بدون هر گونه توهینی در روی پیامگیر رادیو فردا ضبط کنید، حتما از طریق همین جا، از طریق مجله های مختلف صدای خودتون رو خواهید شنید. 2042-02-21-12-21-12 شماره پیامگیر رادیو فردا است. هر بشکه نفت برنت دریای شمال روز دوشنبه هم کف قیمت 60 دلار رو حفظ کرد. بازارهای مالی در آسیا و اروپا تحت تاثیر تثبیت نسبی قیمت نفت با افزایش شاخصها کارشون رو آغاز کردند. بر اساس گزارش دبیرخانه اوپک، قیمت هر بشکه سبد نفتی سازمان کشورهای صادرکننده نفت به بیش از 56 دلار افزایش پیدا کرده. از آرش حسنی بشنویم.
بازار نفت دو سال انتظار کشید تا یک بار دیگر قیمت‌های روی تابلوها و جدول‌ها رقمی بالای 60 دلار را نشان دهند. قیمت نفت برنت دریای شمال از ابتدای هفته بشکه‌ای بیش از 60 دلار قیمت خورد و در روز دوشنبه نیز همچنان قیمت نفت برنت دریای شمال در سطح بشکه‌ای 60 دلار تثبیت شد. انتشار اظهارات محمد بارکیندو، دبیر کل اوپک، که از توافق عربستان سعودی و روسیه بر سر تمدید توافق جهانی کاهش تولید نفت خبر می‌داد، کافی بود تا واقعیت بازار نفت حتی خوشبین‌تر از تحلیلگران بازار پیش رود. فریدون خاوند، اقتصاددان و استاد اقتصاد در پاریس، در کنار تمدید توافق از دو عامل مؤثر دیگر بر بازار نیز سخن میگوید.
موافقت نامه ای که امضا شده بود بین اعضای اوپک و در اون مشارکت کردند بعضی از کشورهای غیر عضو اوپک بر سر کاهش تولید نفت در این کشورها، این موافقت نامه بهتر از اون چیزی که فکر میشد عمل کرده و در حال حاضر عربستان سعودی در صدد هست که جلب توافق بکنه برای تمدید همون موافقت نامه تا آخر سال 2018. عامل دوم این هست که وضع اقتصاد جهانی در مجموع خوبه و وقتی که وضع اقتصاد دنیا خوب باشه طبعا تقاضای نفت بالا میره و قیمتش هم افزایش پیدا میکنه. و بالاخره عامل سوم مسائل ژئوپلیتیک است. یکیش مسئله عراق هست، مسئله توافق ایران هست با ایالات متحده آمریکا و مسائل مربوط به کشورهایی مثل لیبی، ونزوئلا، حتی نیجریه هم یک تنش‌هایی به وجود آمده. همه این عواملی که عرض کردم تأثیر گذاشته بر بازار جهانی نفت، قیمت نفت رو بالا برد.
توافق فعلی اعضای اوپک در دی ماه پارسال که بر مبنای آن از صادرات اعضای این سازمان حدود 2 میلیون بشکه در روز کاسته شد، تا اسفند ماه برقرار است و وزرای نفت اوپک یک ماه دیگر باید دور هم جمع شوند تا بار دیگر برای آینده بازار تصمیم بگیرند. افزایش نسبی قیمت‌ها در بازار نفت هدفی بوده که کشورهای تولید کننده و صادر کننده نفت در اوپک دنبال می‌کردند. و حال هیچ عجیب نیست که وزیر نفت قطر با ابراز خوشنودی از این افزایش قیمت‌ها بگوید نفت در مسیر درستی قرار گرفته است. اما این یک روی سکه بازار نفت است. روی دیگر این بازار تهدید قیمتی از سوی تولید کنندگان نفت غیر متعارف است که با افزایش قیمت‌ها تولید آنها اقتصادی می‌شود و روانه بازار می‌شوند. فریدون خاوند، اقتصاددان مقیم پاریس:
یکی از عواملی که می‌تونه به شدت تأثیر بذاره بر بازار نفت تولید کنندگان آمریکایی هستند. آمریکا به برکت تولید نفت غیر متعارف یا نفت شیل توانسته در کنار عربستان سعودی و روسیه به یکی از بازیگران عمده بازار جهانی نفت تبدیل بشه و حالا که قیمت بالا رفته تولید نفت شیل آمریکا میتونه به همون اندازه افزایش پیدا بکنه و خونسا بکنه یک مقداری سیاست اوپک رو در راستای کنترل عرضه. و این مهمترین علامت سوالی هست که روی بازار نفت سنگینی میکنه.
اقتصاد ایران اقتصادی کماکان نفتی است و اثر کاهش و افزایش قیمت نفت در ایران از هر عاملی موثرتر است. با این حال خبر خوش افزایش قیمت‌ها برای کارشناسانی که به دنبال تغییر ساختارها در اقتصاد ایران هستند خبری چندان دلخوش کننده نیست. از فریدون خاوند می‌پرسم افزایش نسبی قیمت‌های نفت در ایران چه آثاری بر جای خواهد گذاشت؟
در مجموع خب این خبر خوبی است برای دولت روحانی که قیمت نفت رو در بودجه حدود 50 دلار تعیین کرده بود و در حال حاضر نفت در این حد جریان داره. البته نفت ایران قیمتش پایین‌تر از این هست، ولی به هر حال همین رونق تا اندازه‌ای کمک می‌کنه در وضعیت دشوار به اینکه دولت روحانی با مسئله سقوط قیمت‌های نفت هم روبرو نشه. ولی این مسئله هم وجود داره، شاید این افزایش قیمت یک بار دیگر این تصور، این توهم رو به وجود بیاره که به هر حال میشه با همین مسئله صادرات نفت زندگی رو گذراند. ولی من تصور میکنم که در مقابله با دشواری‌های عظیمی که اقتصاد ایران باهاش رو به رو هست، این نوع افزایش‌ها نمیتونه تأثیرگذار باشه و کماکان باید هم دولت هم مجلس و مسئولان عمدتاً به فکر همون اصلاحات بنیادی باشن برای خروج از بحران‌های فعلی، اصلاحاتی که متأسفانه تا اندازه زیادی متوقف شد.
از سوی دیگر بخش نفت و گاز ایران به شدت نیازمند سرمایه‌گذاری خارجی و فناوری روز است. آمریکا حتی در دوران پسابرجام نیز به خوبی پیش نرفته است، آنقدر که میزان صادرات نفت ایران در ماه جاری میلادی نسبت به ماه قبل 20% افت کرده که به گزارش رویترز به نقل از یک مقام وزارت نفت ایران دلیلی فنی داشته است.
گزارش آرش حسنی‌ها رو شنیدید در مورد افزایش نسبی قیمت نفت و حفظ این سطح قیمت که میتونه تغییرات محسوسی در سطح بین‌الملل رقم بزنه. همراه ما بمونید تا سری بزنیم به سرخط تازه‌ترین خبرها. گلمانافورت رئیس سابق ستاد تبلیغات دونالد ترامپ و معاونش ریک گیتس روز دوشنبه به توطئه علیه ایالات متحده، توطئه برای پولشویی، اعلام نکردن رابطه مالی و سیاسی با دولت‌های خارجی، فرار مالیاتی و اعلام نکردن دارایی‌های خارجی متهم شدند. مقام‌های اسپانیا اعلام کردند کارلوس پوشدمون رئیس پیشین دولت محلی کاتالونیا به بروکسل سفر کرده است. رئیس آژانس بین‌المللی انرژی اتمی در ابوظبی گفته ایران به تعهداتش بر طبق توافق هسته‌ای با قدرت‌های جهانی عمل کرده و بازرسان سازمان ملل در تلاش برای راستی‌آزمایی با مشکلی روبرو نشدند. آسوشیتد پرس گزارش داده ایران در کنفرانس سازمان ملل درباره انرژی هسته‌ای در امارات متحده عربی شرکت نکرده است. رئیس ستاد کل نیروهای مسلح ایران میگوید محدودیت مرزی بین ایران و اقلیم کردستان عراق در روزهای آینده برطرف خواهد شد. بهرام قاسمی سخنگوی وزارت خارجه ایران روز دوشنبه اتهام ایجاد مانع در بازگرداندن صلح به یمن توسط تهران را رد کرد. امیر قطر عربستان سعودی و همپیمانان عرب ریاض را متهم کرده با اعمال تحریم‌های سیاسی و اقتصادی بر این کشور به دنبال سرنگونی دولت او هستند. و وکیل محمد علی طاهری بنیانگذار عرفان حلقه از نقض حکم اعدام او به دلیل آنچه عدم مطابقت با قوانین اعلام شده خبر داد، اما گفت تاکنون چنین حکمی به او ابلاغ نشده است. مجله شامگاهی رادیو فردا را ادامه میدیم. در آستانه پایتخت قزاقستان هفتمین دور مذاکرات سوریه آغاز شده و تهران، روسیه، ترکیه و ایران درباره تحکیم آتش بس، حل مسائل بشردوستانه و گام‌های سیاسی برای به پایان رساندن بحران سوریه تبادل نظر می‌کنند. روسیه گفته اهدافش در سوریه عملاً تحقق یافته و احتمال داره مسکو به زودی حضور نظامیش رو در سوریه به حداقل برسونه. از آنا رایسکایه بشنویم.
نخستین روز دور هفتم مذاکرات صلح سوریه در آستانه برای زنی‌های دو جانبه به منظور هماهنگی مواضع طرفین پیرامون محورهای نشست اصلی که برای سه‌شنبه برنامه‌ریزی شده اختصاص یافت. هیئت‌های روسیه، ترکیه و ایران، هیئت دولت سوریه به سرپرستی بشار جعفری سفیر این کشور در سازمان ملل، چند گروه مخالف و همچنین نمایندگان سازمان ملل متحد، آمریکا و اردن به عنوان ناظر در این دور از مذاکرات حضور دارند. حسین جابری انصاری، معاون وزیر خارجه ایران و سرپرست هیئت این کشور در آستانه، نهایی کردن سند تبادل اجساد و زندانیان و سند مین‌زدایی، بررسی ابتکارهای جدید سیاسی و گام‌های ضروری برای تحکیم آتش بس را از محورهای اصلی این دور از مذاکرات برشمرد. از سوی دیگر الکساندر لاورینتیف، سرپرست هیئت روسی، در مصاحبه با شبکه تلویزیونی روسیه 24 گفت در حالی که مسکو معتقد است حل بحران سوریه صرفاً از راه گفتگو بین دولت و مخالفان امکان پذیر است، از فرصت مذاکرات آستانه استفاده خواهیم کرد تا آمادگی طرفین برای چنین گفتگوی را بسنجیم. این در حالی است که مخالفان اسد دوشنبه بار دیگر بر ضرورت کنارگیری وی از قدرت تاکید کردند و خواستار خروج فوری نیروهای مرتبط با ایران از سوریه شدند. لاورینتیف، نماینده ویژه رئیس جمهور روسیه در امور سوریه، این خواسته ها را غیر سازنده دانست و افزود طی دیدار اخیر با بشار اسد مطمئن شدم رئیس جمهور سوریه برای جستجوی راه‌های آشتی ملی آمادگی دارد.
دماس сохраняет приверженность запуску политической реформы, это очень важно.
دمشق متعهد به آغاز اصلاحات سیاسی است که بسیار حائز اهمیت است. تهیه لایحه قانون اساسی جدید و تدارکات انتخابات پارلمانی و ریاست جمهوری سوریه تحت نظارت سازمان ملل ادامه دارد.
لاورینتیف، سرپرست هیئت روسی در مذاکرات آستانه، همچنین دوشنبه گفت مقدمات برگزاری کنگره ملی سوریه در دستور کار این دور از مذاکرات است. ولادیمیر پوتین، رئیس جمهور روسیه، 10 روز پیش برای نخستین بار از این ابتکار سخن به میان آورد. به گزارش خبرگزاری‌های روسی، مسکو امیدوار است با گرد همایی صدها نماینده گروه‌های مختلف سیاسی و مدنی گامی دیگر به سوی حل این بحران بردارد. ریا نوستی به نقل از منابع خود نوشت این کنگره احتمالاً 2 هفته دیگر در سوچی برگزار می شود. ایوان ژوکوفسکی، تحلیلگر سیاسی، می گوید روسیه مصمم است رهبری حل سیاسی بحران سوریه را بر عهده گیرد.
هیچ کشور غربی باور ندارد که اسد می تواند حکومت خود را بر سوریه حفظ کند و فقط روسیه به اسد چسبیده. مذاکرات آستانه نیز هدیه به اسد است و مخالفان وی در آنجا صرفاً کسانی هستند که مورد پذیرش مسکو واقع شدند. پیش از مداخله نظامی روسیه در سوریه، ژنو میدان مذاکره بود، اما اسد و حامیانش در آنجا در اقلیت بودند و اکنون که روسیه فکر می‌کند هیچ کس جرأت به چالش کشیدن زور نظامیش را در سوریه ندارد، در عرصه سیاسی نیز گوی سبقت را از سازمان ملل ربوده و می‌خواهد نه تنها مضمون که چهارچوب مذاکرات را نیز بر جامعه بین‌الملل تحمیل کند. ابتکارهای روسیه به سوریه ربطی ندارد، بلکه بازی ژئوپلیتیک کرملین است. اگر مسکو به فکر سوریه بود، چه دلیلی داشت برای یافتن راه حل این بحران میدانهای متعدد مذاکره ایجاد شود؟
دوشنبه همزمان با آغاز دور جدید مذاکرات صلح سوریه در آستانه، روزنامه روسی کمرسانت به نقل از منابع بلندپایه که هویتشان فاش نشده نوشت روسیه کاهش حضور نظامی خود در سوریه را در دست بررسی دارد. بر پایه این گزارش، با توجه به اینکه نیروهای وفادار به اسد 95% قلمرو سوریه را تحت کنترل دارند، مسکو ممکن است توان نظامی خود در سوریه را به پلیس نظامی و مستشاران و همچنین نیروهای دفاعی پایگاه هوایی در حمیمیم و پایگاه دریایی در طرطوس محدود کند. بر اساس این طرح، سامانه‌های پدافند هوایی روسیه نیز در سوریه مستقر خواهد ماند. در حالی که وزارت دفاع روسیه از تایید این گزارش خودداری کرد و سخنگوی کرملین گفت رئیس جمهور روسیه بدون مطلع کردن رسانه‌ها درباره عملیات نظامی روسیه در سوریه تصمیم خواهد گرفت، ولادیمیر شامانوف رئیس کمیته دفاع دوما این تحول را کاملا محتمل دانست و افزود روسیه پیگیری اهداف نظامی خود در سوریه را عملا به پایان رسانده. آن رئیسکه، رادیو فردا.
روی سخنم با جمهوری اسلامیه. شما ببینین این جوانا که الان رفتن آرامگاه کوروش، سال 88 که بچه ها رو گرفتن بردن زدن و تجاوز کردن، گفتن بیا رأی تو بگیر، الانم اینا رو میبرن میزنن و نمیدونم دیگه چیکار میکنن و میگن بگو کوروش بیاد نجاتت بده. واقعا متاسفم که هیچ کس دنبال این جوانا، این بچه ها نمیره، همه در خواب عمیق فرو رفتن. ما باید به تاریخمون افتخار کنیم که متاسفانه این رژیم اصلا ارزشی براش نداره، تاریخ ایران.
هفتم آبان ماه، سالروز کوروش بزرگ، پدر ایران زمین را به تمام ملت خوب ایران تبریک و تهنیت میگم و تقاضا میکنم از مسئولین که با ملت ایران آشتی کنند. ای دولت مردان، بیایید با ملت صادق باشید که صداقت جواب میده.
با درود به ایرانیان وطن پرست که با تمام سختی ها خود را به پای آرامگاه کوروش بزرگ رساندن. درود.
مردمان دروغگو کم حافظند. آقای روحانی، سخنان در سازمان ملل یادت میاد چه چیزایی گفتی؟ برگشت به اون مملکت غصب شده ما ملت ایران اعمال چیه؟ موشک میخوای بسازی؟ آقای روحانی، یک پیام برات دارم، بساز. به رهبرتم بگو موشک بساز. هر چقدر شما ها موشک بسیار بیشتر بسازید، ما ایرانیان رو به تحقق آرزوی من که نجات ایران است نزدیکتر میکنید.
حضور آمانو در تهران، هجوم مردم به پاسارگاد، ریختن مردم جلوی مجلس و بانک ها، قطعنامه های جدید 4 تا، اونم نه یکی، 3 تا بر علیه حزب الله لبنان و یکی هم برای شما، لیست تروریستی قرار دادن سپاه پاسداران. حاج سید علی آقا، عجب هالووینی داری، کاش ما جای شما بودیم.
2042-021-12-21-12 شماره پیامگیر رادیو فرداست. پیکر علی اشرف درویشیان، داستان‌نویس و پژوهشگر حوزه ادبیات عامه، روز دوشنبه با حضور مردم و دوستانش در گورستان بهشت سکینه در کرج به خاک سپرده شد. میترا درویشیان، خواهر علی اشرف درویشیان که ساکن آلمان هست، به رادیو فردا گفته با این خاکسپاری هیچ کدام از 3 پیشنهاد اعضای خانواده برادرش مورد پذیرش نهادهای امنیتی قرار نگرفته. اونها خواسته بودند پیکر آقای درویشیان در کرمانشاه یا در قطعه هنرمندان بهشت صحرا یا در امامزاده طاهر کرج در کنار پدرش به خاک سپرده بشه. میترا درویشیان در گفتگو با همکارم شهرام میریان درباره خاک سپاری برادرش توضیح میده.
داداش خودش دوست داشته که در قطعه هنرمندان به خاک سپرده بشه. متاسفانه در اونجا اجازه ندادن و بعد در کرمانشاه مراسمی براش گرفته بودن. از طرف سپاه جلوی مراسم هم گرفتن و به مردم رو پراکنده کردن. بعد پدرمان در کرج فوت شده. اون قبرستانم نذاشتن داداش اونجا باشه. یه جایی خودشون انتخاب کردن، مراسم تشییع جنازه در اونجا. گورستان بهشت سکینه.
خب چرا به وصیت برادر شما علی اشرف درویشیان توجهی نشد؟
این رژیم از داداش اشرف و امثال داداش اشرف ترس داشت، از زنده اونها ترس داشت، حتی از مرده اونها هم ترس داره. از ترس اینکه مردم جمع نشن، با هم نشن، من فکر میکنم دست اندرکاران رژیم تحت هر شرایطی میخوان جلودار این باشن که کارهای فرهنگی، کارهایی که درسته و کارهایی که حقیقت داره رو در جامعه پخش نکنن و دروغ به خورد جامعه بدن.
خانم میترا درویشیان، اصولا برادر شما داستانهاشون در واقع بازگو کننده دردها و رنج‌های تهی‌دستان است. ممکنه بگین که تمرکز بر روی این انسان‌ها چرا اینقدر در آثار آقای درویشیان تجلی پیدا کرده؟
داداش اشرف کسی بود که با احساسات خودش مینوشت، اون چیزی که از قلبش بیرون میامد. داداش اشرف از بچگی با درد و رنج بزرگ شد، همونطور که دیگه خواهر برادرای منم همینطور. خانواده فقیری بودیم و درد و رنج رو احساس میکردیم. به خاطر همین داداش اشرف بیشتر از درد و رنج مردم مینویسه، با واژه ها بازی نمیکنه. و اگر اینطور نبود دچار این مریضی نمیشد و این مریضی بود که از پادرش آورد. این فشارهای رژیم بود که باعث شد داداش اشرف از نظر روحی ضعیف بشه. البته مقاوم بود، تا آخرین لحظهش مقاوم بود.
شما صحبت از بیماری برادرتون آقای علی اشرف درویشیان کردین. خانم میترا درویشیان 10 سال پیش برادر شما بر اثر سکته مغزی مجبور شدن که بر روی صندلی چرخدار بنشینن و طی این 10 سال اخیر دوران سختی رو هم خودشون گذروندن، هم خانواده و به ویژه همسرشون.
داداش اشرف هیچ وقت از درد درونش حرفی نمیزد، خیلی استوار بود، چیزی نمیگفت. ولی این مدت خانومش و دوستان خوب و عزیزش خیلی زحمت داداشو کشیدن. من که دور بودم و کاری از دستم بر نمیومد، ولی خب من میشنیدم که داداش اذیت میشه. داداشی که همیشه به همه میگفت بخونید، هر وقت من بهش میگفتم داداش مثلا فلان داستان و فلان نوشته رو نوشتم، میگفت میترا تو هنوز باید بخونی، بنویسی، بخون، بنویس تا اونجا که توان داری. کسی که 10 سال این زجر رو بکشه، خب معلومه از خواندنش کمتر میشه، از نوشتنش کمتر میشه. و ببینیم چه درد سختیه برای کسی که خواندن و نوشتن براش مثل آب و غذا میمونه.
درباره علی اشرف درویشیان شنیدید، داستان نویس و پژوهشگر حوزه ادبیات عامه که روز دوشنبه به خاک سپرده شد. میترا درویشیان خواهر او بود که با همکارم شهرام میریان گفتگو میکرد.
تنها کاری که جمهوری اسلامی در طول این 39 سال موفق شد انجام بده اینه که مردم رو با گذشته و تاریخ خودشون به طور گسترده آشنا کرد.
آقای علی خامنه‌ای، روز 7 آبان ملت پیروز شد. چرا؟ به خاطر این که ترس و وحشت شما باعث شد ملت یک پارچگی خودشو نمایان کند. همین ترس و وحشتها شکست شماها را نشان داد و باعث افتخار ما ملت است.
ادعای آقای ایکبر صالحی از مقامات عالی رتبه اتمی ایران که میتونن در کمتر از 4 روز اورانیوم بالای 20% تولید کنن تایید فرمایشات پرزیدنت ترامپ است که توافق اتمی برجام را یک توافق بد و بسیار خطرناک میدونن.
نظر و دیدگاه شما بخش جدا نشدنی پوشش خبری ماست. شماره پیامگیر رادیو فردا 00420221122112.
اگر براتون مسئله داره و مشکل هست که از طریق تلفن برای ما پیام بگذارید، از طریق تلگرام رادیو فردا میتونید با ما در ارتباط باشید و صداتون رو ضبط کنید و برای ما پیام بفرستید. @فرداگرام جایی هست که میتونید صدا، مطالب و تصاویر خودتون رو بفرستید. از 12th دوره جشنواره جهانی فیلم روم در ایتالیا بشنویم در ادامه که در حال برگزاری هست. محمد عبدی منتقد فیلم از محل برگزاری این جشنواره گزارش میده.
12th دوره جشنواره جهانی فیلم روم یا به قول خودشون جشن سینمای روم با فرش‌های قرمز و حضور چهره‌هایی چون دیوید لینچ، ونسا ردگریو و نانی مورتی رونق چشمگیری داره، در حالی که برگزار کنندگان کماکان سعی دارن با حذف بخش مسابقه و دادن تنها یک جایزه، آن هم جایزه‌ای به انتخاب تماشاگران، جشنواره متفاوتی رو با ونیز رقم بزنن. جشنواره‌ای که به دلیل قدمت و اعتبارش جایگاه غیر قابل دسترسی رو به دست آورده. از جذاب‌ترین بخش‌های جشنواره روم بخشی است به نام برخورد نزدیک که در اون چهره‌های برجسته جهان سینما به گفتگوی رو در رو با تماشاگران می‌نشینن. جوان‌ترین فیلم فیلمساز شناخته شده جهان زاویه دولان، فیلمساز کانادایی که بارها در جشنواره‌های چون کن ستایش شده، از جمله مهمانان این برنامه بود و به گفتگو با تماشاگران عمدتاً جوانی پرداخت که ساعت‌ها برای دیدن این فیلمساز جوان در کنار فرش‌های قرمز ایستاده بودند. امسال جشنواره روم در یک کار ابتکاری در روزهای بخصوص همزمان فیلم‌ها رو در یک زندان و در یک بیمارستان شهر به نمایش می‌گذاره. به این ترتیب زندانی‌های یک زندان و بیماران یک بیمارستان هم می‌توانند همزمان با مخاطبان جشنواره به تماشای فیلم بنشینند. فیلم قوی تر ساخته دیوید گوردون گرین از فیلم هایی بود که مورد استقبال تماشاگران قرار گرفت. داستان جوانی به نام جف که در بمب‌گذاری ماراتون بوستون در آمریکا هر دو پاش رو از دست میده. یک فیلم داستانگو به سبک هالیوود که البته صحنه های پرکششی هم داره. اما تازه ترین فیلم برادران تابیانی، فیلمسازان تحسین شده ایتالیایی با نام یک سوال خصوصی، انتظارات رو برآورده نکرد. یک مثلث عشقی در جنگ دوم جهانی که چندان قرص و محکم پرداخت نشده. بابک کریمی بازیگر ایرانی که در فیلم‌های چون آثار اصغر فرهادی حضور داشته، در فیلمی ایتالیایی به نام پروسکو بازی داره که در جشنواره نمایش خواهد داشت. جشنواره فیلم روم تا 5 نوامبر 14 آبان ادامه خواهد داشت.
با عضویت در صفحه فیسبوک رادیو فردا میتونید از آخرین خبرها مطلع بشید و در مورد اونها با دیگر مخاطبان ما به بحث و تبادل نظر بپردازید. facebook.com/radio.farda.
بله، از طریق فیسبوک هم میتونید با ما در ارتباط باشید. اما آخرین برنامه امشب رو در مجله شامگاهی رادیو فردا بشنویم. برنامه ادبی هفتگی ما نمای دور نمای نزدیک، باز هم درباره علی اشرف درویشیان خواهید شنید اگر همراه باشید با مهتاد قاسمفر. ممنونیم که تا این لحظه همراه رادیو فردا بودید. شب بر شما خوش.
نمای دور نمای نزدیک.
علی اشرف درویشیان نویسنده‌ای که نامش با ادبیات محرومان و طبقات اعماق جامعه پیوند خورده، روز 4 آبان بعد از تحمل چند سال بیماری سخت در کرج چشم از جهان فرو بست. نویسنده ای که از دهه 40 خورشیدی ادبیات رو برای اهداف اجتماعی برگزید و پیش و پس از انقلاب به دلیل عقایدش بارها به زندان افتاد. حاصل عمرش ده ها رمان و مجموعه داستان و ادبیات کودکان و پژوهش در افسانه ها و متل های زادگاهش کرمانشاه بود و جوایز ادبی داخلی و خارجی و از جمله جایزه حقوق بشری هلمن همت در 2007. این نویسنده در روز دوشنبه 8 آبان ماه در بهشت سکینه کرج دفن شد. درباره آثار درویشیان از رضا خندان مهابادی نویسنده ساکن کرج و همراه و همکار آقای درویشیان در بعضی آثار پژوهشیش دعوت کردم به برنامه این هفته. بخشی از این گفتگو رو اینجا میشنوید و نسخه کامل رو در وبسایت رادیو فردا میتونید بخونید و بشنوید. من مهرداد قاسمفر هستم. سپاس که شنونده برنامه مرور کتاب رادیو فردایید. خیلی خوش آمدین آقای خندان به این برنامه نمای دور نمای نزدیک که ویژه یادی از علی اشرف درویشیان نویسنده درگذشته معاصر ما هست. آقای درویشیان از نسلی بود که ادبیات رو بیش از هر چیز میدونیم که به عنوان عنصری در خدمت طبقات محذوف جامعه به کار میبرد، چیزی که شاید بشه گفت ریشه در سنت واقع گرایی اجتماعی داشت یا رئالیسم سوسیالیستی یا به نوعی برها و نویسنده‌ای مثل گورکی، سنتی که الان البته به تدریج به نوعی از متن ادبیات معاصر دنیا عقب نشسته. اما با این وصف آیا میشه آثار علی اشرف درویشیان رو به نظر شما واجد ماندگاری دانست؟
سلام می‌کنم خدمت شما. بین رئالیسم اجتماعی که شما اشاره کردید بهش، در ایران ریشه های دیگری هم جز منشأ خارجی یا نویسندگانی مثل گورکی و اینها داره. فراموش نکنیم که اصولا خاستگاه ادبیات مدرن ایران از یک یک جنبش سیاسی بیرون آمد به نام جنبش مشروطه. چرخش قصه گویی و حکایت گویی به سمت داستان نویسی در انقلاب مشروطه با یک حرکت سیاسی بود. این همینجور رگه هاش مون تا بعد در دوره سالهای 1340 به بعد با اون تحولات اجتماعی این تحکیم شد، گسترده شد و به خصوص که به هر حال بینش چپ مسلط بود در بین روشنفکران و اینا تاثیر داشت در این که ادبیات رئالیسم اجتماعی پا بگیره. اما در ارتباط با این که آیا آثار در درویشیان ماندگاری خواهد داشت یا نه، به نظر من تا جایی که خواننده هست، یعنی خواننده این جور آثار هست، این نوشته ها هم میمانه. اگر پس فردا شرایط عوض شد و این خوانندگان دیگه وجود نداشتن، خب احتمالا این از بین خواهد رفت و این چیز عجیب غریبی هم نیست. این رو به این دلیل میگم که فرض بگیریم کارهایی که درویشیان در سالهای اوایل نوشتنش، در اوایل سال 50، دهه 50 شمسی نوشت، مثل از این ولایت، مثل آبشوران، همچنان خواننده داره، ناشرها همچنان چاپ میکنن و حالا درسته که مثلا خود دهه 50 به اون اوج و شدت و عدت نیست، خب البته کمایی که همه کتاب ها تقریبا اینجوری نیست، ولی هنوز خواننده های خودشو داره.
تو که خودتونم گفتید پرداختن به مردمی که به هر حال در تباهی و جهل و فقر بی‌ترحم اقتصادی و فرهنگی غوطه می‌خورن، تو ادبیات داستانی معاصر ما یه قدمتی به قدر ادبیات مدرنمون داره، یعنی از علوی خانم هدایت گرفته تا مجموع آثار چوبک تا نسل بهرنگی و خود آقای درویشیان و منصور یاقوتی بگیرید، مثلا بیاین تا نویسندگان متأخرتر مثل سیاسنبو محمدرضا صفدری مثلا. وجه ممیزه زاویه نگاه درویشیان تو آثارش با اون چه که مثلا هدایت و چوبک به عنوان پیشگامان نهله، حتی یعنی ادبیاتی که به اعماق توجه داره، چه چیزی هست؟
بله، اون چه که درویشیان رو از این نوع ویژه میکنه، اون واقعیتی رو که میبینه دقیقاً از یک فیلتر عاطفی میگذرونه. درسته که درویشیان به خصوص در دهه 50 آغاز کارش خیلی با تکنیک و اینها سر و کار نداره و خیلی اهمیت نمیده بهش، مثل خب کل اون جریان ادبیات متحد، ولی از یک فیلتر عاطفی، از یک صداقتی، از یک عطوفتی رد میشه این واقعیت و اون رو داستانیش میکنه و به این معنا هست که آثارش اثرگذاره. یعنی ممکن نیست کسی بخونه و بگه مثلا این داستان هیچ تأثیری نداشت برای من و روی من هیچ تأثیری نداشت. برای من فکر میکنم تفاوت درویشیان با دیگرانی که در این چیز قلم زدن
وجه عاطفیه
و صداقتی است که
در آثارش وجود داره. اما همونطور که شما هم تاکید کردین، آدمهای آثار درویشیان میدونیم که از اعماق جامعه دستشین و روایت میشن، از این ولایت، آبشوران، فصلنان، همراهنگای بابام و بقیه آثارش داستان مردمانیه که در تاریکی محض طبقاتی راه شدند. درویشیان به گمان شما تا چه میزان تونست که اینها رو به ادبیات به مثابه یک اثر هنری بدل بکنه، یعنی تولید ادبیات بکنه، و چقدر تو مرحله توجه دادن صرف و گرفتن انگشت اشاره به سمت این طبقات متوقف شد آثارش؟
خب ببینید، اونجایی که خوانندگان بسیار یافت، بذارید بگم براتون که مثلا در سالهای 57-89 تیراژ داستانهای درویشان، کتابهای داستانش بالای 100,000 بود در یک نوبت، بالای 100,000 کاراش تیراژ میخورد و فروش میرم. این نشون میده که در اجتماعی کردن داستان حداقل علی اشرف نقش داشته و بسیاری رو من خودم نامه هاشون رو خوندم که برای علی اشرف نوشتن. مثلا نوشته بودن ما با خوندن آثار شما رفتیم به سراغ این که داستان بنویسیم، و کسانی هستن که الان داستان نویسن. برای این که درویشیان کار رو ساده میکنه، میگه که همین اتفاقایی که دور بر تو هست میتونن داستان بشه. در این که آیا مثلا شخصیت های ویژه‌ای یا مثلا تکنیک های ویژه‌ای در کاراش هست، شاید بتونیم بگیم نه، ولی شخصیت های فراموش نشدنی رو داره، مثل مثلا فرض بگیریم شریف سالهای ابری، یا مثلا حتی همون نیازعلی ندارد، یا این جور چیزها. این یک تعدادی از این شخصیت ها هستند که توی ذهن هست، یعنی داستان خون ها و کسانی که داستان خوندن. احتمالا اگر بگیم مثلا 10 تا شخصیت داستانی را نام ببر، احتمالا یکی دوتا از اینها رو هم خواهد گفت، ولی در تکنیک داستانی نه.
آقای درویشیان در یک جایی میگه که هنر باید بر حسب میزان سودمندی آن مورد نقد و بررسی قرار بگیرد و نه با معیارهای زیبایی شناسی صرف. آن زیبایی که در واقعیت هست فراتر از زیبایی هنری است. خب این سوال پیش میاد که چرا آقای درویشیان هنر و سودمندی رو در مقابل هم قرار میده و ازش یه دوگانه معارض ظاهرا میسازه؟ و سوال دیگر این که آیا این برای نویسنده امروز، نویسنده جوان امروز، یه پیشنهاد قانع کننده و معتبر بر رو فراهم میکنه به گمان شما؟
ببینید، خب این یکی از معیارهای ادبیات متعهد هست. ادبیات متعهد ادبیات رو و هنر رو اصولا در نبرد طبقاتی تعریف میکنه، اون رو ابزاری میدونه در این نبردی که در این جامعه جاری هست، و به خصوص از جدی که میگیم ما به خواننده اون باید آگاهی بدیم، روشنایی بدیم، تا بتونه بر این نکبتی که پیرامونش رو گرفته پیروز بشه و باید بره باش بجنگه. برای از این زاویه سودمندی، از این زاویه هست که مورد نظر درویشیان و مورد نظر کلن اون ادبیات متحد ایرانی دهه 40 و 50 هست، از این زاویه هست سودمندیش.
اون چه که شنیدید بخشی از گفتگوی من بود با رضا خندان مهابادی، نویسنده ساکن کرج و همراه و همکار علی اشرف درویشیان در یک دهه اخیر، در باب اهمیت و موقعیت آثار این نویسنده تازه درگذشته. نسخه کامل گفتگوی ما رو میتونید در وبسایت رادیو فردا بخونید و بشنوید. سپاس که با من مهرداد قاسمفر در این برنامه مرور کتاب همراه بودید. تا هفته بعد.